منزل در پی ایشان می رسیدند. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی می خوانیم: حضرت رسول گفته است کفارت هر لجاجی که با کسی کنی دو رکعت نماز است، و لجاج آن بود که کسی سخنی گوید خطا بر وی فرو گیری و خلل آن فراوی نمایی، و این همه حرام است که از آن رنجانیدن چیزی حاصل آید و هیچ مسلمان را بی ضرورت رنجانیدن نشاید، و در چنین چیزها خطا فرانمودن فریضه نیست، بلکه خاموش بودن از کمال ایمان است، اما چون اندر مذاهب بود آن را جدل نیز گویند. در رساله کامل ابن عسیر آمده است که در جنگ بدر مشرکان به سختی شکست خوردند و در هنگامه جنگ یکی از بزرگان شرک به نام ابوالبختری در محاصره مسلمانان آمد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که ابوالبختری را نکشند، چرا که در آغاز بعثت اگر چه مشرک بود، مشرکان دیگر را از آزار رساندن به پیامبر باز می داشت و در نقض صحیفه و قطعنامه مشرکان کوشش می نمود، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پاس اعمال او وی را به احترام می نگریست. مسلمانان به ابوالبختری گفتند که پیامبر تو را بخشیده است. او گفت دوست من مجذر ابن زیاد را نیز ببخشید. گفتند این بخشش تنها از آن توست. ابوالبختری لجاج کرد و گفت حال که چنین است مرا نیز بکشید تا زنان قریش نگویند که من بر دنیا حریص بودم و خود را از مهلک رهانیدم. ناگزیر پس از گرفتن دستور از حضرت رسول اکرم، هر دوی آن مشرکان را به هلاکت رساندند. چنین شد که ابوالبختری بر اثر لجاج خیش هلاک شد. سید عبدالله بشر در کتاب الاخلاق به نقل از حضرت رسول اکرم می نویسد با برادرت لجاجت مکن، و می فرماید هر کس در حالی که حق به جانب اوست از لجاجت صرف نظر کند، خانه‌ای در بالای بهشت خواهد داشت، و هر کس در حالی که بر باطل است از لجاجت چشم بپوشد، خانه‌ای در میان بهشت از آن او خواهد بود. و می فرماید هیچ بنده ای از حقیقت ایمان به کل نصیب نمی گیرد مگر از لجاجت دست بردارد، حتی اگر برحق باشد. و در نهج البلاغه می خوانیم لجاجت تدبیر را باطل می کند. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی می‌خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز بعثت در برابر لجاجت و کارشکنی سخت مشرکان قرار گرفت و آنان را نفرین کرد که خدایا سالهای خشکی و قحطی را همانند سالهای قحطی یوسف دامنگیر آنها کن. مدتی نگذشت که قحط‌سالی مهیبی در مکه روی داد و مردم از گرسنگی و تشنگی هنگامی که آسمان را نگاه می کردند، گویی در میان آنها و آسمان دودی به پا شده بود. شدت قحطی به جایی رسید که آنان مردارها و استخوانهای حیوانات را می خوردند. پس به حضور پیامبر آمدند و اظهار عجز کردند و گفتند ای محمد، تو ما را دستور به صله رحم می دهی در حالی که خیشان تو در این قحطی نابود شدند. اگر این عذاب را از ما برهانی، ما ایمان می آوریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را دعا کرد و بر اثر دعای آن حضرت قحطی و خشکسالی به پایان رسید و جای آن را نعمت‌های الهی پر کرد. اما مشرکان لجوج به لجاجت خیش افزودند و باز به سوی کفر بازگشتند. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه آورده است که میان بوذر و بلال لجاجی رفت. بوذر بر بلال سرزنش کرد که تو سیاهی. بلال گله پیش رسول برد. رسول گفت یا ابوذر، ندانستم که اندر دل تو بقیتی از کبر جاهلیت مانده است. بوذر روی بر زمین نهاد و سوگند خورد که از آنجا بر نگیرم تا بلال پای بر روی من نهد و اندر زمین بمالد. روی بر نداشت تا بلال آنچنان کرد.
بله، ساعت 1:32 بامداد سه‌شنبه است و ما همچنان با برنامه شب‌های تهران در خدمت شما خوبان شرف حضور داریم. خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتند شب آمد، حسین خان جهانی شد پر همای راه شب، دزدید چو دیو شب نفس را، زد نغمه حمید رضا خان قمی به یاد عهد دیرین، هر مست که بود هوشیار شد تا که سعید خان یوسف نیا از چشمه شب‌های تهران جوشید. دستتون درد نکنه خانم بهلولی، خیلی زیبا گفتید. و جالبه که آقای احمد رضامیر یا احمد رضامیر خیلی مطلب قشنگی نوشتن که گشت کنداکتور عوض شد بیدار باش حذف، آمدند شعرا و ادبا یک به یک، هر کدام را چنته باشد پر ز حرف، بس چه زیبا عرضه می دارند شعر شاعران، عمر گران را می نماییم به بیداری صرف، آن چه حاصل می شود زین زحمت، از دل این حرف ها معرفت بندیم طرف. خیلی ممنون جناب آقای رضامیر، لطف کردید و پیامک فرستادید. و اما میخواییم راجع به شعر پایداری یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد نقبی بزنیم به یکی از مثنوی‌های ماندگار جناب زنده‌یاد حمید سبزواری. شعر پایداری صرف نظر از دلالت‌های موضوعی یا فلسفی و علوم عقلی به شعری گفته میشه که نتیجه همراهی و همدلی میهنی و قومی و دینی در برابر هر نوع ظلم و تجاوزگریه. البته فقط جنگ تنها محمل شعر پایداری نیست و میشه گفت که پایداری و مقاومت و مفاهیم شعری و ادبی فرایندهای عام دیگری رو هم در بر میگیره و دورهای خاص از نزاع انسان با طبیعت، حکومت و بیگانه ها رو شامل میشه. شعر و ادب مقاومت و پایداری که محصول پایداری در برابر تهاجم و حمله به مهاجمه، در هر اندیشه و اعتقادی با هر مرام و انگیزه‌ای مهم و قابل بحث و بررسی. خب درسته که جنگ پدیده نامطبوع و غیر قابل قبول در فرهنگ عمومیه و همه مذاهب و مکاتب نسبت به پدیده جنگ بدبین هستند، اما هر آیینی مواجهه با جنگ رو در شرایطی خاص نه تنها نامحتمل بلکه ضروری میدونه. خب در دین اسلام هم با مفهومی به نام حق و باطل و خیر و شر رو برو میشیم و و به این یقین و باور قلبی میرسیم که ایمان کارآمدتر از تمام ایده های عقلی و محاسبات نظامیه. از مصادیق بارز این باور قلبی و اعتقادی چیه؟ واقعی عظیم عاشورا. خب در این که باورهای دینی رکن اساسی فرهنگ ماست تردیدی نیست، اما بعضی از حوادث و اتفاقات تاریخی یا اقتصادی و نظامی و اوضاع اجتماعی در جهت‌دهی فرهنگی نقش دارن و شعر مقاومت به همه این جنبه‌ها توجه داره. مفهوم مقاومت و پایداری به طور عام در همه فرهنگ‌ها ارزشمنده. چرا؟ چون مقاومت نوعی واکنش در برابر تهاجم بیگانه است و حس مقاومت و پایداری در برابر مهاجم هم یه موضوع ذاتیه و از فطرت انسان‌ها نشأت می‌گیره. الان شما نگاه کنید به غزه، ببینید بیگانگان قاتل آدمکش چجوری هجوم آوردند به غزه و قتل عام می‌کنند. زن و بچه و پیر و جوون، همه اونایی که تو صف غذا ایستادن میخوان غذا بگیرن، گرسنن، تشنن، سرپناه ندارن و اینا رو به رگبار میبندن. تا تو تاریخ ما همچین چیزی داشتیم؟ چنگیز مغول، آتیلا اینجوری قتل عام کرد؟ نه والا. و اونا همچنان پایداری میکنن، بهشون میگن از غزه برید، برید یه جای دیگه، اینجا رو تخلیه کنید، ولی باز مقاومت میکنن، باز پایداری میکنن و هستن. خب به هر حال شعر مقاومت و پایداری هم به همه این مسائل توجه داره و حاصل تعامل مردم و شاعرانه. به عبارت دیگه مردم به خصوص قهرمانان جنگ در طرح موضوعات سهیمن دیگه و حتی خودشون موضوع اصلی شعر مقاومت به شمار میره. شعر پایداری میراث مشترک شاعران و نیروهای مقاومت مردمیه. یکی از زمینه‌های تفکر در شعر پایداری چیه؟ وطن دوستیه، حب وطن. سرزمین برای شاعر مقاومت مهمه، چون محمل خاطرات کودکی، محل عشق ورزی‌های جوونی و آرامگاه سال‌های سال خوردگی سرزمین شاعره. محمد الفیتوری میگه من مالک چیزی نیستم جز ایمانم و تاریخ وطنم. وطنم سرزمین گسترده آفریقاست، سرزمینی که در خونم حملش میکنم و در هوا تنفسش میکنم. یا مثلا یه شاعر آذربایجانی هست به نام افیلیا حاجیوا، میگه هنوز در آتش عشق میهن نسوختم. آیا در شگفتید؟ من نه کوچکم نه بزرگ، آخر هنوز چشم به دنیا نگشودم. یا ناظم حکمت، شاعر بزرگ ترک، میگه شما باید تشخیص بدهید حجم اهمیت خاک را و اعتقاد به این که خاک ابدی است. مبادا تفاوتی قائل شوید بین مادر خود و خاک وطنی که دارید. هر دوی آنها را به یک طریق و به یک اندازه دوست بدارید. حتی شاعر السالوادوری، ببینید آلخاندرو گازرا، ببینید چجوری راجع به وطن شعر گفته و چجوری وطن رو ستایش میکنه. فریادهای وطن را بر گیتارهایتان بنوازید تا ترانه های ناخوانده چون خون جوان در رکا بجوشد و عشق چون زیباترین دختر بومی در حلقه آزادی و بهار دست بیفشاند. و خوبه که یادی کنیم از محمود درویش، شاعر مقاومت ملی فلسطین، وطن اشغال شده محمود درویش چقدر خوب گفته: وطنم ای عقابی که منقار شعله ورش را پنهان میکند، در چشمهایم از خلال شاخه های چوب تمام آنچه را در پیشگاه مرگ مالکش هستم، پیشانی و دست و چشمم را به تو می سپارم و من وصیت کردم که قلبم را چون درختی بکارند و پیشانیم را لانه‌ای برای گنجشکان کنند. بعد خدمت شما عرض بکنم که یکی از شاعران بزرگ این مرز و بوم جناب حمید سبزواری، زنده یاد حمید سبزواری، که در حقیقت اسمشون هست حسین آقا ممتحنی که مشهوره به حمید سبزواری، در سال 1304 در سبزوار متولد شد، در سال 1395 هم در تهران درگذشت و الان قراره که یکی از مثنوی‌های معروف حمید سبزواری رو با صدای دلنشین سراج بشنویم. وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم، دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش میگوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد باره بر دامن برانیم، تا بوسگاه وادی ایمن برانیم.
وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم، دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش میگوید که ما را وقت تنگ است. سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسگاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است.
وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم، دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم. گاه سفر شد باره بر دامن برانی، تا بوسگاه وادی ایمن برانی. موسا جلو دار است، موسا شنیدن در میان است.
از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راهوار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خود از آرام بردار. راه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب، پروا مکن بشتاب، پروا مکن بشتاب، همت چاره ساز است. باید خطر کردن سفر کردن، رسیدن ننگرس از میدان، رمیدن آرمیدن.
تنگ است ما را خانه، تنگ است ای برادر، بر جای ما بیگانه، ننگ است ای برادر. فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید، تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید. یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد، ای یاوران باید ولی را یاوری کرد. گر صد حرامی صد خطر در پیش داریم، حکم جلودار است سر در پیش داریم.
حکم جلودار است بر هامون بتازیم، هامون اگر دریا شود از خون بتازیم. از دشت و دریا در طلب باید گذشتن، بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتن. گر سر حرامی سر خطر در پیش داری، حکم جلودار است، حکم جلودار است سر در پیش داری.
فرض است فرمان بردن از حکم جلودار، گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار. جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم. آنجا که جولانگاه اولاد یهوداست، آنجا که قربانگاه زعتر سور سیداست، آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد، آنجا که هر کویش غمی بنهفته دارد. جانان من اندوه لبنان کشت ما را، بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را. جانان من برخیز باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین. باید به سرزی مسجد الاقصا سفر کرد، باید به راه دوست ترک جان و سر کرد. جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس همپای جلودار.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش. آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس هم پای جلودار. تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار، مقصد دیار قدس هم پای جلودار، مقصد دیار قدس هم پای جلودار.
دیگه به ثانیه های پایانی برنامه شبهای تهران نزدیک شدیم. سرکار خانم مژگان، ممنونیم از پیامکتون، اما متاسفانه فرصتی نیست تا شعر زیبایی رو که ارسال کردید بنده بخونم. یک بار دیگه عوامل برنامه رو اعلام میکنم: تهیه کننده حسین جهانی، صدا بردار حمید رضا قمی، هماهنگی حمید رضا لشینی، ارتباطات جعفر ابراهیمی و بنده هم سعید یوسف‌نیا.